شوخی را نداشتم. به خصوص امروز هیچ آدم عاقلی در مورد چنین چیزهایی شوخی نمی کند. عاطفه زیر لب با خودش زمزمه کرد.
پس چرا هیچ وقت چیزی از این موضوع به ما نگفت؟
عاطفه یک هو جدی شد.
دو ساله ما هم دوست بودیم ولی اینو نمی دونستیم. یعنی همیشه طوری از اون حرف می زد که آدم احساس نمی کرد برادرشو از دست داده. انگار همین حالا هیه حاضر کنارش بود.
سمیه نفس عمیقی کشید. همینطور که سرش پایین بود و راه می رفت گفت:
خب شایدم به خاطر این باشه که فاطمه هیچ وقت هم برادرش رو از دست نداده. یعنی همینطور که تو میگی انگار علی همیشه کنارشه. نمیدونم چطوری ولی خب بوده دیگه. انگار زنده است، طوری که بعض وقتا باهاش مشورت میکنه.
عاطفه در حالی که هنوز حیرت زده به نظر می رسید پرسید:
پس تو می دونستی؟ چرا ما خبر نداشتیم؟
چون من از قبل اینکه علی شهید بشه با فاطمه دوست بودم و اون موقع در جریان این قضیه قرار گرفتم. می دونی که آشنایی ما قبل از دانشگاهه، ولی اون خودش دوست نداشت از این قضیه حرفی بزنه. حالا نمی دونم چی شده که برای مریم گفته.
عاطفه با شیطنت خاصی گفت:
اینطور که معلومه مریم خانم رهی 100 ساله را یه شب رفتن. تو همین 2-3 روز خیلی قاپی فاطمه را دزدیدن. دیگه حالا از مقربونند.
البته یکی دوباری هم برای من چیزایی رو گفت، ولی من از دوستای قدیمیش هستم. خیلی از چیزا و مسائلش خودم دیدم. دیدم که شهادت علی بیشتر از همه روی فاطمه تأثیر گذاشت. چطوری بگم، نه اینکه فاطمه را عوض کنه، ولی اونو وارد فضای دیگه‌ای کرد، پرشش داد. چه روزایی بود، یادش بخیر.
تا برسیم حسینیه، سمیه از خاطراتش میگفت، از ارتباط خودش و فاطمه، از روحیات فاطمه. وقتی رسیدیم حسینیه، سمیه دیگر چیزی نگفت. بچه‌ها ناهارشان را خورده بودند. عاطفه از در که رفت تو دوباره همون عاطفه ی همیشگی شد، شلوغ و پرسر و صدا. بچه ها نهارشان را خورده بودند، اما سفره را هنوز جمع نکرده بودند. سمیه می گفت که بچه ها منتظر بودند تا ما هم بیاییم و نهار ما را سر سفره بخوریم. ولی عاطفه عقیده داشت کسی که متوجه شده فاطمه با ما نیامده است راحله بود. یک دسته از ظرف‌های توی سفره را برداشته بود و قصد داشت از اتاق بیرون برود. وسط راه انگار چیز جدیدی یادش آمد. ایستاد و برگشت طرف ما. با نگاه مشکوکی ما را برانداز کرد و پرسید:
پس فاطمه کو؟
اولا که یکی بردن جهنم، گفتن هیزومش ترس. ثانیا فاطمه خانم فهمیدن که امروز شهرداری نوبت اتاق ماست، یهو درجه معنویاتشون رفت بالا. تو حرم موندن تا برای شما دعا کنن که ظرف شستن و یاد بگیرین و لیوان و استکان و نشکنین.
راحله لبش را گزید و رفت. معلوم بود به زحمت جلوی خودش را می گیرد. بیچاره چه زجری می کشید از صحبت کردن با عاطفه. وقتی برگشت فقط پرسید:
تو ساعت 5 بر می گرده یا نه؟
معلوم نبود طرف خطابش کیست. مسلماً با عاطفه نبود. من برایش توضیح دادم فاطمه در حرم مانده تا به جای برادرش زیارت کند و تا ساعت 5 حتما برمی گردد. عاطفه هم با لحنی که نشان بدهد خیلی از راحل دلخور است غرغر کرد.
ببین راحل خانوم، ممکنه فاطمه ازیری کار در برید، ولی مطمئن باش ازیری جواب دادم به سوال کسی در نمیرید. اونم سوالا بی پایه ای مسی.
و عمدن جمله‌اش را ناقص گذاشت تا بیشتر لجه راحله را در بیاورد. ولی مثل اینکه راحله قصد کرده بود جوابی به طعنه‌ها و کنایه‌های عاطفه ندهد. فقط دسته دیگری از ظرف‌ها را برداشت و رفت.
لطفاً زودتر بخورید، می‌خوام سفره را پاک کنیم.
سریا سفره را پاک کرد. من، راحله و سمیه هم ظرف‌ها را شستیم. فهیمه مثل همیشه خسته بود، خوابید. عاطفه هم گفت که چون خدمت به زائران امام رضا ثواب دارد و اون دلش نمی آید که ما را از این ثواب محروم کند، سهم ثواب خودش را به ما می بخشد. با همه این حرف ها شستن ظرف ها تقریبا زود تمام شد. ساعت 2. بعدش هم خواستیم بخوابیم، ولی چون راحله و فهیمه و سریا از زیارت امروز عاطفه بی خبر بودند و باید حتما گزارش عاطفه را می شنیدند، ما هم نتوانستیم بخوابیم. از ساعت 4 هم که همه منتظر فاطمه بودن که می آید یا نه. فهیمه گفت
عزیز من، نمیدونم آدم چه اجباری داره بیش از اون چیزی که می تونه ادعا کنه. حرف برای بزرگتر از تو هم سنگینه که بخوان به این سوال جواب بدم. ما واقعا توقع نداریم که فاطمه بتونه این شبهات رو رفع کنه. این سوالا مدت هاست همه جا مطرحه.
راحله هم تایید کرد.
منم فکر میکنم که اگه این سوالها جوابی داشت، انقدر پخش نمیشد، انقدر دهن به دهن نمیگشت.
ساعت 5:04 که فاطمه آمد، راحله با خوشحالی خندید و گفت
فاطمه نبودی، ما کلی پشت سرت غیبت کردیم که حتما فاطمه میخواست از زیر بحث فرار کنه که ظهر نیومده.
فاطمه خندید. اصلا به دل نگرفته بود.
حالا ناراحتیتون از چیه؟ اگه به خاطر اومدن منه برگردم، اگه به خاطر غیبتایی که پشت سرم کردید میبخشمتون.
صدای زندگی میشه مثل نبض صدا تو رادیو ایران، توی هر لحظه و هر جا، توی هر گوشه از دنیا، با تو همیشه همراه صدای رادیو ایران. جهان بی صدا یعنی همش تصویر در تصویر، همه دنیا رو میگیره سکوتی خالم گی. صدا وقتی که همراته دیگه تنها نمیمونی، تو داری میشنوی اما ازش تصویر میبینی. جهان بی صدا یعنی همش تصویر در تصویر، همه دنیا رو میگیره سکوتی تلخ و عالم گیر صدا وقتی که همراته دیگه تنها نمیمونی تو داری میشنوی اما ازش تصویر میبینی
گفتن نیست اونجا باید اعلان بکنه که ماشین
فرمودن محصر روایت نه
خلوت واقعی کجاست خلوت واقعی درون انسانه
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان
انتظار فرج امام زمان افضل عبادات است در بیان آیت الله میرباقری
اعظم تکالیف و بزرگترین تکالیفی که بر دوش همه امتها در طول تاریخ بوده از جمله امت اسلامی و جامعه شیعه انتظار وجود مقدس امام اعظمان ارواحنا فداه است. در این زمینه حرف زیاد زده شده و هرچه ما بگیم زیر به کرمان بردنه. با عذرخواهی از همه اساتیدی که فرصتشون رو میگیرم چند نکته رو معطوف به شرایط اجتماعی خودمون من در باب این موضوع تقدیم میکنم. نکته اول این است که اون امری که در دوره ظهور حضرت اتفاق میفته و ما در انتظار او هستیم و باید در انتظار او باشیم و این انتظار افضل عبادات ما و افضل اعمال ماست، افضل اعمال امت وجود مقدس نبی اکرم است. این امت که بر محور حضرت حرکت میکنن افضل اعمالشون این انتظار هست. اون چه اتفاق میفته و ما منتظرش هستیم یه واقعه بسیار عظیمی است، فوق تصور هست. اونگاه که قرآن، این کتاب الهی که همه گاهی اول و آغاز خلقت رو در چند کلمه خلاصه میکنه و با یک فصاحت و بلاغت میبینی خلقت عوالم رو در یک جمله کوتاه بیان میکنه، سرنوشت عوالم رو در یک جمله بیان میکنه، در مواقف متعددی با بیانات بسیار نورانی راجع به این حادثه صحبت میکنه. شما با این آیات آشنا هستید، من فقط برای اینکه این آیات در ذهن عزیزان مرور بشه تکرار میکنم. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مسئله ای که قرآن در تحت عنوان ظهور بیان میکنه مسئله امامت مستضعفین که در روایات به ائمه تفسیر شده، حالا توضیحش در جای خود، و وراثت اونها نسبت به کل اون چیزی است که در اختیار دستگاه های دیگر و در اختیار کل دستگاه ابلیس و شیاطین بوده. گاهی تعبیر این است: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعده قطعی خدای متعال به مؤمنین و اونهایی هستند که عملوا الصالحات. این مؤمنین یعنی انبیا، یعنی اولیاء در طول تاریخ خدای متعال به همه اونها وعده داده. وعده‌ای که انبیا در انتظارش بودند. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات و یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. بناس اینها به خلافت در ارض برسن. و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. به مقام مکنت از اون دینی میرسن که خدای متعال اون دین رو برای اونها پسندیده. میدونید اون دین مرضی خدای متعال: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اون اسلامی که رکنش ولایت وجود مقدس امیر المؤمنین و اولیاء معصوم هستن اون دین مرزی خداست. اسلامی که اینجوری معنا میشه. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. من یه جمله‌ای بگم این لَيُمَكِّنَنَّ رو یه مقداری باز کنم. دیدید مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی میگن چند نفر بودن که از علمای بزرگ شیعه متمکن در توحید بودن، مثل سیدنا طاووس، مثل بحرالعلوم. این لَيُمَكِّنَنَّ یعنی اونایی که در اون عصر هستن متمکن میشن از دریافت این دین، محقق میشه این دین در اونها، متمکن از دریافت حقیقت توحید و ولایت میشه. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اون خوفی که برای مؤمنین هست و نگرانی ها برداشته میشه، وادی ایمن محقق میشه، فضای امن برای بندگی خدا حاصل میشه. الان بندگی امنیت نداره، شیاطین و دشمنان و رهزنهای بزرگی داره که تهدید میکنن، با بندگی مخالفن، با توحید مخالفن، با خداپرستی مخالفن. اگر شما از توحید کنار بکشید کاری به کار شما ندارن، اگر با اسلام کاری نداشته باشید به قول امام رضوان الله تعالی علیه هیچ کاری با شما ندارن، دعواشون با اسلام نه با ما، ما اگه مسلمان باشیم با ما میجنگن. بنابراین ناامنی که ایجاد میکنن ناامنی برای اسلام، برای حق، برای ایمان به الله، و الا با ما کاری ندارن. ما اگه با اون هم مسلک شدیم با ما هم کنار میان.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. شرک بساطش جمع میشه، تحقق توحید در عالم واقع میشه. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. و تا دستگاه اولیاء طاغوت در عالم کار میکنه این شرک هست، این بساط باید جمع بشه. در بعضی از آیات از این هم لطیفتر بیان کرده، فرمود یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نورهی ولو کره الکافرون. این جبهه باطل، شیطان و ابلیس و شیاطین انسی، این جبهه کلن، این پرچمدارانشون میخوان نور خدا رو خاموش کنن، همه دستگاه باطل رو با همه وسعتی که دارد و کر و فر و صد و صدا و اذنی که بهش داده شده و امدادی که میشود و مهلتی که بهش داده شده. خب ابلیس مهلت خواست، خدای متعال بهش مهلت دادن، او هم قسم خورده من چنین و چنان میکنم، تو این فرصت همه رو جهنمی میکنم. حالا دیدید حرفاش رو، خدای متعال همه اون سر و صداها رو تو یک کلمه خلاصه میکنه، میفهمد به افواهمی بازدم بیشتر نیست، اون چه بناست تو عالم محقق بشه نور الله هست، و اینا میخوان با بازدمشون با دهان این نور الهی رو خاموش بکنن، در حالی که اراده الهی به این است که والله متم نورهی. اراده الهی نه بر این است که این نور در عالم جاری بشه و عالم روشن بشه. این زمین که خیلی جای مهمی است در عالم، علت مهم بودنش اینه که انی جاعلن فی الارض خلیفه. شما یک خلیفه رو برداری زمین خیلی با بقیه جا فرق نمیکنه، ارزش طبیعیش مهم نیست، ولی وقتی موطن خلیفت الله میشه این زمین خیلی مهم میشه، باید ملائکه فوج فوج بیان اذن بگیرن برن بالا. شب قدر میدونید همه ملائکه میان تدبیر سالشون رو به امضای حضرت میرسونن، چون مرکز خلیفت الله. بناس این زمین درش نور الهی به اتمام برسه، والله متم نورهی ولو کرهل کافرون. بخواهن یا نخواهن، اونا نپسندن، همین اراده الهی است. اونی که در اصل ظهور واقع میشه اینه، یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم. اینا میخوان نور خدا رو خاموش کنن. کی؟ ابلیس، اولیاء طاغوت، نه این کفار عادی، اینا که خیلی کاری ازشون ساخته نیست. اونایی که تصمیم میگیرن، تدبیر میکنن، سر و صدا میکنن، اینها یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره. فرمود یریدون لیطفئوا ولایت امیر المؤمنین علیه السلام به افواههم والله متم نوره. خدای متعال این نور ولایت رو فرمود نورهی، یعنی نور الامام، یعنی الامامه. خدای متعال این نور رو در زمین به مرحله تمام میرساند و نور تام رو ظاهر میکنه. والله متم نوره، فرمود یعنی الامامه، فرمود نور همون امام هستن، در روایت کافی است. خدای متعال اراده شونه که این نور در زمین به مرحله تمام برسه و در زمین این نور تجلی کنه و از اینجا همه عوالم برخوردار بشن، ساطع بشه به همه عوالم. این اراده است. اونی که در عصر ظهور واقع میشه به تعبیر قرآن اینه، ببینید، و الله متم نورهیه، یه همچین جریانی واقع میشه. در دوره ظهور حقیقت ولایت وقتی تنزل پیدا میکنه همه زنده میشن. فرمود این که زمین رو خدا زنده میکنه، مقصود اینه که اهل زمین رو زنده میکنه. موت الارض موت و اهلها، وقتی اهل زمین بمیرن زمین میمیره. وقتی ما مرده باشیم با مرده سر و کار داریم، مرده با مردار سر و کار داره، زنده ها با زنده ها سر و کار دارن. وقتی ما زنده شدیم زمین هم برای ما زنده میشه. لذا عصر ظهور دیدید سنگ هم با مؤمن حرف میزنه. در روایت هست میگه یه منافقی پشت من پنهان شده، هم او زنده است هم من، هم من میشنوم گوش پیدا میکنم، هم او زنده است حرف میزنه. وقتی من مرده باشم اونم مرده است، من زنده باشم اونم زنده است. این که میفهمد ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر اینها اهل تقوا باشن ما برکات آسمان و زمین رو بر اونها گشایش میکنیم، درهای برکت باز میشه. یعنی این زمین دیگه اون زمین نیست. یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین یه زمین دیگه میشه. نمونه کاملش تو قیامت یوم هم بارزون، پوست انسان شهادت میده، گوشت انسان شهادت میده، همه زنده میشن. عصر ظهور اینجوری است. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، فرمود موت الارض موت اهلها. خب زمین اهلش مردن یعنی چی؟ بل کافر و میتون، کافر مرده است. نگاه نکنید میجنبه رو زمین، نگاه نکنید سر و صدا و کر و اینا مردن، بناس حیات در عالم دمیده بشه. السلام علیک یا عین الحیات، امام سرچشمه حیات دیگه. بهار یه تجلی از امام تو عالم، هر بهار از اون حیاته، اون کلمه حیات در عالم تجلی میکنه، میشه عصر ظهور. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها و احیی به القلوب المیته، قلبهایی که مردن با نفس امام زنده میشن. همه ما برای زنده بشیم، الان مرده ایم، اینجوری نیست. این اتفاق میخواد رو زمین بیفته. و لیل ازا یخشا و نهار ازا، یه دوران شب ظلمانیست بعد دنبالش روز روشنه. و نهار ازا تجلا، اون نهار ازا تجلا امام زمان، این اتفاق میخواد بیفته. خیال نکنیم یه مدرنیته اسلامی درست میشه، همین تمدن مادی است و این تکنولوژی و این مناسبات و ساختارهای اجتماعی، اخلاق اسلامی هم میاد. این شوخیه، اینا مزاحه، اینا بدترین تحریف نسبت به اصل ظهوره. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها، با امام زمان این شمس تجلی میکنه، حضرت مصدر تجلی نور نبی اکرم و این شمس حقیقت در همه کائنات میشن. این حوادث بخواد اتفاق بیفته و لطائف دیگری که در قرآن هست و عصر ظهور باش توضیح داده. برای این عصر ظهوری عصر خیلی عجیبی است. اگر گفته میشود تو عصر ظهور عدل محقق میشود، عدالت سوسیالیستی، عدالت اقتصادی سوسیالیستی یا عدالت مکتب رفاه نیست، حتی عدالت جامعه در لیبرال دموکراسی نیست، اینا نیست اصلا. اون عدلی که محقق میشود در تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، اون کلمه تامه خدای متعال که عین عدل است، این صدق است، او محقق می شود. می دونید در روایات مکرر آمده، کافی به غیرش نقل کردن، مرحوم کلینی به غیرش رضوان الله تعالی علیه اجمعین، زاد الله فی علو درجاتم که این معارف رو ما رسوندن، نقل می کند که امام وقتی در رحم است به سن 4 ماهگی که می رسه، ملکی موکل است رو بازوی راست او این آیه رو می نویسه. اینا معنی داره رو بازوی راست می نویسن یعنی چی؟ این کتابت کتابت سوری نیست. در بعضی روایات داره وقتی حضرت به دنیا میان امام بین دو چشمش ملک این آیه رو می نویسد و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلمات الله. خیلی آیه عجیبی است. این آیه عدل خود امامه. پس ببینید اونی که در عصر ظهور میخواد واقع بشه چنین واقعی عظیمیست با این نگاه قرآنی، جریان غلبه عقل بر جهل با همه جنودش، با همه زلالتهاش، جریان غلبه نور بر ظلمت، آیه نور تو عالم تجسد پیدا میکنه، متمثل میشود و جریانی که در آیه ظلمات بیان شده بساطش جمع میشود. این است که اون حق مطلق جاء الحق و زهق الباطل، این اتفاق میخواد بیفته، بساط باطل میخواد جمع شود.
زمانی که من و تو یادمون هم نیست، این رادیو هم خونه احساسمون میشد. ما با صدای پاک و بی تسبیح خو کردیم، وقتی نفس گنجینه تصویرها میشد، میشد برای لحظه از درد خالی شد، با چشم بسته وارث حس خیالی شد، میشد برای آرزو تا جهان جنگی. وقتی صدا یادآور هر احتمالی شد، از جنوب هرمزگان تا تراوت ایران، از محبت زابان تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگیم جاودان بمان ایران، تا جهان بداند که روح و جان ما بست و تشمیشه، با هر تپش میشه خدا رو باز مهون کرد. آخه خدا هر وقت ابری شد هوای ما، از رحمتش گفت و زمین رو غرق وارون کرد. میشه تو اوج سختی و فکرای آلوده دنبال آرامش واسه دل واپسی ها بود، این همون روزای جنگی که تو این دنیا تن و صدای رادیو آرامش ما بود. از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابان تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگی جاودان بمان ایران، تا جهان بداند که روح و جان ما ایران.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم
برای
و پرتگاه‌های بی‌شمار هم
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
بیبی منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟ مدرن.